بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد انفجارهای اخیر زاهدان را ترجمه پیام رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت 22 خرداد خواند. هیلاری کلینتون اعلام کرد آمریکا کمکی 500 میلیارد دلاری به پاکستان می‌کند. تصادف دو قطار مسافربری در هند، دست کم 60 کشته بر جای گذاشت. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله یک ساعته شامگاهی اینجا هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در 28 تیر ماه دوشنبه شب بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن. در مورد جزئیات این برنامه‌ها با هم مروری خواهیم داشت بعد از اینکه اخبار این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. هانا کاویانی با سلام.
محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه در سخنانی انفجار بمب در سیستان و بلوچستان را ادامه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و ترجمه پیام رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 22 خرداد خواند. باراک اوباما پیشتر در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران آمریکا را حامی مردمی خوانده بود که خواهان آزادی، عدالت و منزلت هستند. آقای اوباما در ادامه شجاعت ایرانیان را مثال زدنی خطاب کرده بود. محمود احمدی نژاد در ادامه گفته است اسناد معتبری در اختیار داریم که نشان می‌دهد این نیروهای تروریستی از سوی آمریکایی‌ها و نیروهای ناتو در پاکستان و افغانستان تجهیز و از سوی آنها حمایت اطلاعاتی و هدایت می‌شوند. رئیس دولت دهم به جزئیات این اسناد معتبر اشاره‌ای نکرده است. علایالدین باروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از پاسخ منفی خود به ابراز تمایل جان کری سناتور آمریکایی برای مذاکره با مجلس ایران خبر داد. بر پایه این گزارش سفیر سوئیس که دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران زیر مجموعه اوست روز گذشته در دیدار با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تمایل جان کری سناتور آمریکایی برای مراوده با ایران به صورت شفاهی خبر داده بود. مهدی کروبی روز دوشنبه در انتقاد از گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره تک حزبی بودن انقلاب تکثرگرایی را جزء لاینفک وفاق ملی خواند. رئیس مجلس سوم و ششم شورای اسلامی صدای تک حزبی بودن در ایران را محکوم به فنا دانست و افسود که ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آن را نمی‌پذیرد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد ضمن اشاره به مشکل آفرین بودن برخی جناح‌بندی‌ها در ایران گفته بود که البته ما مشکلی با احزاب نداریم، اما ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به طرح‌های توسعه پاکستان خبر داده است. خانم کلینتون هدف از این امدادرسانی را تغییر این دریافت خطای پاکستان دانست که آمریکا تنها به تامین همکاری اسلام آباد در نبرد با شبکه‌های تروریستی علاقه‌مند است. بهبود بخشیدن به بخش بهداشت و آب در پاکستان در کانون این طرح‌های توسعه جای دارد. مقامات هندی میگویند در اثر برخورد دو قطار مسافربری در شرق این کشور دست کم 60 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مسئولین زیرب همزمان با بیرون کشیدن کشته و زخمی از احتمال افزایش شمار قربانیان این حادثه خبر دادند. و یک خبرنگار 37 ساله یونانی روز دوشنبه در حمله ای سه مهاجم ناشناس مسلح کشته شد. سوکراتیس گیولیاس رئیس یک ایستگاه رادیویی و پدر یک فرزند امروز در جلوی درب منزلش در حومه آتن پایتخت یونان از فاصله کوتاه مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفت و در دم جان سپرد. به گفته پلیس این اولین باری است که یک روزنامه‌نگار در یونان در طول بیش از 20 سال گذشته به قتل رسیده است. هرچند سال گذشته اعضای یک گروه افراطی بر روی ساختمان مرکزی یک ایستگاه تلویزیونی خصوصی این کشور آتش گشودند، اما این حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آزاد کردن عبدالباسط المقراهی بمبگذار حادثه لاکربی از زندانی در اسکاتلند را اشتباه خواند. آقای کامرون در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی که امروز دوشنبه صورت گرفت از مخالفت خود با تصمیم دولت اسکاتلند مبنی بر آزاد کردن عبدالباسط المقراهی خبر داد.
مرسی از هانا کاویانی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه دادستان کل کشور میگوید از این به بعد قاضیان میتوانند افراد بدحجاب را به 10 روز تا 2 ماه زندان و همینطور شلاق محکوم کنند.
دادستان کل اول بیایند قانوناً مصادیق بدحجابی رو برای مردم تعریف بکنند تا معلوم بشه بدحجاب کیست.
در کنار گزارش‌های سیاسی و اجتماعی امشب به بهانه سالروز تولد سیمین بهبهانی بانوی شعر ایران درباره آرزوهاش خواهید شنید.
بکنم آمدن من به دنیا که چیزی نبوده، چیزی از دنیا کم کرده نه چیزی بهش اضافه کرده.
و البته در بخش دوم مجله شامگاهی با گروه موسیقی مستان همراه میشیم و درباره تور کنسرت اونها در اروپا میشنویم.
فقط دردها رو بیان نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم درمانها رو بیان کنیم.
اگه با ما بمونید در این 55 دقیقه باقی مونده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا و مجله شامگاهی ما. و اولین گزارش، با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، گزارش‌ها حاکی از این هست که دولت جمهوری اسلامی از طریق یک بانک کوچک متعلق به ایرانیان در هامبورگ در آلمان این تحریم‌ها رو دور زده و همچنان به معاملاتش ادامه میده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
وال استریت جورنال روز یک شنبه به نقل از مقامات غربی از معاملات میلیاردی بانک تجاری ایرانی اروپایی خبر داد. این روزنامه آمریکایی تصریح کرده است که این بانک به نیابت از سازمانهایی که به جهت ارتباطشان با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران در لیست سیاه تحریم‌ها قرار دارند، از جمله سازمان دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار به انجام رسانده است. مقامات غربی میگویند این بانک که در سال 1971 توسط تجار ایرانی مقیم هامبورگ تأسیس شده است، پیش از این و در سال 2009 نیز معاملاتی را به نیابت از بانک تحریمی سپاه انجام داده بود. کشورهای غربی بر این باورند که بانک سپاه در تسهیل تجارت‌های تسلیحاتی ایران دست دارد. نام این بانک در لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا منظور شده است و مقامات آمریکایی پیش از این نیز در مورد معاملات انجام شده توسط این بانک ابراز نگرانی کرده بودند. مسئولان بانکی آلمان روز دوشنبه امروز اعلام کردند که درباره فعالیت‌های این بانک تحقیق خواهند کرد. این در حالی است که به گفته سخنگوی آژانس نظارت بر بانک‌های آلمان، این بانک در فهرست سیاه شورای امنیت قرار ندارد و بنابراین انجام معاملات برای این بانک خالی از اشکال است. از میان 4 بانک ایرانی که در آلمان دایر است، تنها نام بانک تجاری ایرانی اروپایی است که در فهرست سیاه تحریم‌های شورای امنیت و اتحادیه اروپا به چشم نمی‌خورد. و برخی بر این باورند که دلیل آن الگوبرداری تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا نه از روی تحریم‌های ایالات متحده بلکه از روی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. با این حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هفته آینده به منظور اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه ایران و محدود کردن دایره تجارت‌های ایران پای میز مذاکره خواهند نشست. در حال حاضر و با وجود موج گسترده تحریم‌ها، کشور آلمان کماکان بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به شمار می‌رود. به نوشته وال استریت جورنال، اگرچه شرکت‌های بزرگی نظیر زیمنس متعهد شدند که میزان معاملات خود با ایران را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، اما آمار نشان می‌دهد در 4 ماه اولیه سال 2010 میلادی میزان معاملات میان دو کشور در حدود 1.8 میلیارد دلار بوده است که این مقدار حدود 20% بیش از میزان معاملات انجام شده میان ایران و آلمان در 4 ماه اولیه سال 2009 میلادی است. تحریم‌های جدید اعمال شده علیه برنامه هسته ایران امکان انجام معاملات تجاری با این کشور را با محدودیت‌های بسیاری روبرو کرده است. دولت‌های غربی بر این باورند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ماهیت نظامی دارد، اما ایران همواره این ادعا را رد کرده و بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود تاکید ورزیده است.
همطور که در گزارش نوشین سید حسینی شنیدید، وال استریت جورنال روزنامه چاپ نیویورک در شماره روز دوشنبه خودش در مقاله‌ای در مورد گزارش جدید CIA نوشته که ابعاد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران به نوعی است که انتظار میره در آینده نزدیک گزارشی منتشر شود با اشاره به برآورد اطلاعات ملی در سال 2007 میلادی. وال استریت جورنال نوشته اونچه حدود 3 سال پیش به عنوان برآورد اطلاعات ملی درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده، در واقع گزارشی با هدف سیاسی بوده تا در آخرین سال ریاست جمهوری جورج بوش گزینه نظامی علیه ایران رو منتفی کنه. چکیده‌ای از این مقاله رو بشنویم از نادر صدیقی.
وال استریت جورنال در مقاله تحلیلی خود به شواهدی در مورد برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی اشاره می کند که آشکارا هدف سیاسی این گزارش را برملا می سازد و از قول پول پیلار، یک تحلیلگر پیشین CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، می نویسد که در آن هنگام کم اهمیت جلوه دادن تهدید اتمی ایران با هدف تأثیرگذاری بر سیاست واشنگتن صورت گرفت و مهمترین دلیل آن نیز دوری گزیدن از تکرار اشتباه اطلاعاتی سال 2002 میلادی پیرامون سلاح‌های کشتار جمعی عراق صدام حسین بود. وال استریت جورنال در این زمینه همچنین به قولی از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و یکی از رئیسان پیشین CIA، در کتاب دیوید سنگر از نویسندگان نیویورک تایمز اشاره می‌کند. در این کتاب که پارسال انتشار یافت، از قول آقای گیتس نوشته شده که در تمام دوران خدمت او در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، وی هرگز چنین برآوردی را با چنان تأثیری در عرصه دیپلماسی ایالات متحده شاهد نبوده است و این تعریف البته تحسین از نویسندگان آن را معنا نمی کرد. به نوشته وال استریت جورنال، از اواخر سال گذشته سازمان اطلاعات ایالات متحده مشغول تدوین برآورد تازه‌ای از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است و پرسش مهم این است که کسانی که در سال 2007 چنین برآوردی را به رنگ سیاسی آلودند آیا کنار رفتند؟ آیا تدوین کنندگان برآورد جدید در مورد برنامه اتمی حکومت تهران بار دیگر از سازمان اطلاعاتی به عنوان یک عامل سیاسی بهره خواهند گرفت؟ وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که برخی اشاره ها از همکنون تصاویری را در این زمینه ارائه می دهند. از جمله در اواخر ماه ژوئن گذشته، لئون پنتا، رئیس سازمان CIA، چنین عنوان کرد که ایرانی ها آشکارا مشغول گسترش توانایی های اتمی خود هستند و بر روی طرح‌های تسلیحاتی آن کار می کنند. چنین بیانیه بی پرده‌ای تغییر جهت در نگاه سازمان جاسوسی آمریکاست. ولی آیا این تغییر جهت شگفت‌آور می‌تواند مانند برآورد اطلاعات ملی سال 2007 میلادی ماهیت سیاسی داشته باشد؟ چون این امکان مشکل آفرینی نمی‌تواند از نظر دور نگاه داشته شود. به نوشته وال استریت جورنال، آقای پنتا عضو پیشین کنگره و رئیس امور کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون یک شخصیت کاملا سیاسی است و تغییر جهت در نگرش به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و تأکید بر خطرهای ناشی از آن امروزه هم میتواند دقیقاً با همان نیت سیاسی صورت گرفته باشد و هدف آن میتواند همانا حذف گزینه نظامی باشد. چون این برداشتی میتواند در جهت سیاست فعلی دولت اوباما در قبال تهران باشد که بر تحریم‌های توافق شده بین المللی تاکید میکند و تنها راه دوری گزیدن از گزینه نظامی است. وال استریت جورنال در بخش پایانی این مقاله تحلیلی به برآورد اسرائیل از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای طی 12 ماه آینده اشاره میکند و مینویسد که در برابر سازمان اطلاعاتی ایالات متحده این مدت را بین 2 تا 5 سال برآورد می کند. کدام یک از این ارقام زمانی درستند؟ این پرسش مهمی است به شرطی که جهان یک باره با انفجار هسته‌ای ایران شگفت زده نشود. تحلیلگر روزنامه آمریکایی مقاله خود را با این عبارت به پایان می برد که همه نیازمند دریافت پاسخی اطمینان بخش به این پرسش هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:13 به وقت ایران یک گزارش و گفتگوی دیگه بشنویم. به گزارش خبرگزاری های مختلف جمهوری اسلامی، آقای محسنی ژئی، دادستان کل کشور، در گفتگو با خبرنگاران گفته که بی‌حجابی و بدحجابی در ایران جرم هست و بر پایه قانون مجازات های اسلامی قاضی میتونه بدحجاب رو به 10 روز تا 2 ماه زندان و یا 74 ضربه شلاق محکوم کنه. آقای ژئی ضمن تکسیب صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب گفته که در قانون مجازات های اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده تا با جرائم مشهود برخورد کنه و بدحجابی هم به عنوان یک جرم شامل این قانون میشه. مهتاب وحیدی راد در همین زمینه با شیرین عبادی، حقوقدان، صحبت میکنه.
یکی از مشکلات مسئله حجاب در این است که اصولا مصادیق بدحجابی در ایران تعریف نشده در قانون و این موضوع سلیقه‌ای است یک موقع یک مأمور انتظامی از کسی خوشش نمیاد و میگوید که بعد حجاب است، او رو به این دلیل دستگیر میکنه. و حتی ما شاهد بودیم که در 2 سال قبل نیروی انتظامی به مغازه ها بخشنامه کرده بود که حق ندارید مانتوهای تنگ و کوتاه بپوشید، که در همون موقع عده زیادی از جمله من اعتراض کردن که تا زمانی که مانتو تن کسی نرفته باشد از کجا معلوم میشه که تنگ و یا کوتاهه؟ این چه بخشنامه است که شما میکنید؟ آیا با این بخشنامه میخواهید راهی برای اذیت آزار فروشندگان درست کنید؟ به هر حال یکی از مسائلی بوده که همواره موضوع چالش حقوقیه، برای اینکه تعیین مصادیق بر عهده مامورین انتظامی است که کسی رو میگیرند و بعد بر عهده دادگاه هست که در قالب موارد تشخیص مامور رو قبول داره و حکم صادر میکنه.
آقای محسنی ارجعی در جدیدترین صحبت‌هاشون گفتن که بدحجابی جرم محسوب میشه و برابر قوانین مجازات اسلامی باید دادگاهی بشه و قاضی حکم صادر بکنه و بقیه مسائل. آیا واقعا یک فرد به قول آقای محسنی ارجعی بدحجاب مستحق دادگاه رفتن و محاکمه شدن هست؟
طبیعتاً خیر. ضمن اینکه ایشان به عنوان دادستان کل اول بیایند قانونن مصادیق بدحجابی رو برای مردم تعریف بکنن تا معلوم بشه بدحجاب کیست.
آقای ازایی توی صحبتاشون گفتن که نیروی انتظامی حق مجازات نداره و صدور حکم و اجرای اون از اختیارات قاضی هست. این در حالی هستش که بر اساس گزارش‌ها و عکس‌ها و فیلم‌هایی که منتشر میشه ما می‌بینیم که نیروی انتظامی گاهی برخوردهای اهانت‌آمیزی با زنان داشته و حتی گاهی اوقات ضرب و شتم. چرا نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با این موضوع هماهنگ عمل نمی‌کنن؟
این هم یکی از مشکلاتی است که در ایران مردم باهاش مواجه هستن و اون این است که ادعی خودشون رو بالاتر از قانون می‌دونن و اینکه چه کسی مسئول است طبیعتاً مسئول اجرای صحیح قانون ریاست قوه قضاییه است که بایستی با مأمورین خاطی برخورد بکنه، که ما می‌بینیم که در این زمینه واقعاً کار جدی صورت نمی‌گیره. نمونه‌اش هم برخوردی است که با متهمین مسئله کهریزک شد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با شیرین عبادی حقوقدان صحبت می‌کرد در مورد مصادیق بدحجابی و مواردی که دادستان کل کشور در مورد بی‌حجابی و بدحجابی در ایران عنوان کرده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
برای شرکت در برنامه ساعت ششم با ما تماس بگیرید و تلفن خودتون رو بگید تا همکارانم در روز جمعه باهاتون تماس بگیرن. اما یک گزارش دیگه داریم، در واقع یک گفتگو به بهانه‌ای. سیمین بهبهانی بانوی شعر ایران امروز 83 ساله میشه. سیمین بهبهانی در 28 تیر ماه 1306 خورشیدی در خانواده شعر پرور چشم گشوده. ادبیات و حقوق خونده و دست کم 30 سال دبیر دبیرستان ها بوده. شعر معروف و قدیمی او فعل مجهول از زبان معلمی هست که از دست شاگرد گیج و مبهوت خودش خشمگین میشه تا اینکه بالاخره میفهمه شب پیش از اون مادر دخترک از خونه بیرون دخته شده و خواهر و برادرش کتک خوردن و گرسنه خوابیدن. شعر توصیفی هست از چرخش خشم معلم به عطوفتی باور نکردنی. سیمین بهبهانی 41 سال پیش به عضویت شورای شعر و موسیقی و 32 سال پیش به عضویت کانون نویسندگان ایران در اومده. از سیمین بهبهانی از زبان خودش بشنویم در گفتگو با الهه روانشاد که از روز تولد، سن و سال و آرزوهاش میگه.
امروز رفتم تو 84. بکنم آمدن من به دنیا که چیزی نبوده، چیزی از دنیا کم کرده نه چیزی بهش اضافه کرده. ولی من متاسفانه باید اشاره کنم واقعه روز تولد حضرت امام حسین در زاهدان و اون تروریسمی که تا حال در ایران اتفاق نیفتاده بود و آغاز شد. و متاسفم که بگم که ما با دست خودمان داریم بلاها رو روی خودمان میاریم و من خودم را هم قصر میدارم تا چه برسه بسانی برسه خیلی دستن در کار سیاستم. من که با سیاست سر و کاری ندارم، من کارم با انسانیت، با شعر، با دل، ولی فکر میکنم که بایستی در مردم را متوجه احساس، دل، عشق و محبت بکنیم. این اتفاقی که در مسجد شیعیان در آن روز مبارک افتاد واقعا مایه اندوه همه ما هست. امیدوارم آخرین باشه.
خانم بهبهانی، شما از قدیم الایام از محبتی که دارید برای خدمت به برجسته کردن حقوق زنان استفاده کردید در چنین روزی، روز تولدتون. میشه از شما بپرسیم که شما جنبش زنان رو امروز در ایران چگونه میبینید و چگونه ارزیابی میکنید؟
من باید به شما بگم که خانم، من هیچ گونه زحمتی نکشیدم، هیچ گونه کمکی نکردم که شایسته یادآوری باشه. من همیشه زنهای کشورم رو مثل بچه هایی که مثل فرزندانی که در دبیرستان شاگرد من بودن و دوستشون داشتم همیشه دوست دارم و خوشحالم که به شما بگم زنان ایرانی در این 31 سال بهترین رشادت ها، بهترین فعالیت ها رو از خود نشان دادن و ایستادگی کردن، چه در زمان جنگ، چه در زمان صلح، زیر آفتاب و باران، در کنار سفره‌های خالی. من به شما بگم که زنهای ما فداکاری کردن، فرزندانشون رو پروردن، به کشورشون کمک کردن، با کار و فعالیت خودشون همه چیز رو اداره کردن. من به این زنان افتخار میکنم. اما برای امروز شعر من یک شعر خیلی سانتیمانتال براتون بخونم. انسانیت رو من دوست دارم، اگر این شعر شعر دوست داشتنه، و میخونم. امیدوارم که مقبول خاطر همه دوستان و عزیزان و کسانی که دستن در کار هنر هستن باشه. با الهام از این بیت حافظ که میگوید که آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این شعر رو با یادآوری اون غزل حافظ ساختم. تمام دلم دوست داردند، تمام تنم خواستار تو، بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوب ترینی، تو بهترین، که بخت بلندی یار او کسی که شبی در کنار تو. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکندم، مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار تو. خاموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که گرمیان دستهای گرم به سینه من یادگار تو. زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به غفلت تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه ای در تبار تو. چنین که ملنگم، چنین که مرد، که برد حواس مرا زده، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار تو. بدار و ندارم نگاه کن، که هیچ به جز عاشقی نماند. تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار تو.
سیمین بهبهانی بود، شاعر معروف ایرانی که به بهانه سال روز تولدش با الهه روانشاد از رادیو فردا صحبت میکرد. بشنویم صدای شما رو.
شیرین جان، تولدت رو بهت تبریک میگم و خدمتت عرض کنم که وجود زنانی همچون شما مایه افتخار ما ایرانیانه.
آقای محسنی ایجایی که آقای سرخیز را در جریان محاکمه گاز میگیرید، این روش توسط شما ابداع و در تاریخ ثبت شد و به افتخارات جمهوری اسلامی افزوده شد. خدا نگهدار.
با عرض سلام، میخواستم از وزیر ارشاد سوال کنم که آیا این مدل مو شامل برادران حزب الله و برادران حماس میشود یا نه؟
ما که این وسط بیگناه و مردم هستیم، خب حسابمون قاطی پاتی شده، ولی آمدن از این جندالله ها دو نفر رو کشتن، این عبدالمالک ریگی و برادرش رو کشتن، ولی در قبال اون چقدر خودشون کشته دادن. آخه اینا تا چه حد خدای عقلن، تا چه حد خدای سیاستن؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بعد از این گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی، البته ادبی، از فریبرز غریب هم در مورد خبرهای ورزشی مجله شامگاهی بشنویم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد برای جلوگیری از دوپینگ بازیکنان در جریان بازی‌های باشگاهی، ساک ورزشکاران بازرسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مهدی تاج در حاشیه نشست توجیهی مربیان برتر فوتبال ضمن اعلام این مطلب همچنین گفت فدراسیون در سال گذشته 243 نمونه دوپینگ را اخذ کرد که 5 آزمایش نتیجه‌اش مثبت شد. نایب رئیس فدراسیون فوتبال همچنین تأکید کرد در فصل جدید مسابقات باشگاهی این نمونه گیری ها افزایش خواهد یافت. در مسابقات جهانی والیبال نشسته که در آمریکا انجام شد، تیم ایران دیشب در دیدار فینال در یک بازی 5 گیمه 3-2 تیم بوسنی را شکست داد و در سکوی قهرمانی ایستاد. این هفتمین قهرمانی تیم والیبال نشسته مردان ایران در مسابقات جهانی بود. ایران پیش از فینال تیم‌های قزاقستان، صربستان، اوکراین، چین و مصر را شکست داده بود. مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان هر 4 سال یک بار انجام می‌شود. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز نایب قهرمان مسابقات کشتی فرنگی جایزه بزرگ فیلا در باکوی آذربایجان شد. طالب نعمتپور در 84 و بابک قربانی در 96 کیلوگرم فرنگیکاران طلایی تیم ایران بودند. در پایان این مسابقات آذربایجان میزبان با 67 امتیاز در سکوی اولی ایستاد، ایران با 48 امتیاز نایب قهرمان شد و گرجستان با 41 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. در چین رقابت‌های جام جهانی تکواندو در جریان است. در سومین روز این پیکارها، روز دوشنبه تیم ملی تکواندوی مردان ایران در برابر قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. تیم تکواندوی ایران پیش از این تیم‌های روسیه و اردن را شکست داده بود و به عنوان پرامتیازترین تیم دور مقدماتی راهی مرحله بعدی شد. تیم ملی فوتبال ایران به فوتبال آسیا هیجان می‌دهد. این سخنان افشین قطبی سرمربی این تیم است که در گفتگو با پایگاه خبری ورزش بر زبان آورد. تیم فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در مسابقات جام ملت‌های آسیا در حال حاضر در اردوی تدارکاتی گراتس اتریش به سر می‌برد. این تیم هفته گذشته 2 بازی تدارکاتی با 2 تیم باشگاهی انجام داد که حاصلش تساوی 1-1 در برابر ستاره سرخ بلگراد و پیروزی 1-0 در مقابل واشاش مجارستان بود. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی خود در اروپا روز چهارشنبه هفته جاری با تیم لاتسیوی ایتالیا مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. مثل همه شبها در این ساعت وارد نیمه دوم مجله شامگاهی میشیم که در دوشنبه شبها شامل دو برنامه است: گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. در گزارش ویژه امشب درباره گروه موسیقی مستان میشنویم و در گفتگوی ویژه درباره پرواز با یک هواپیمای خورشیدی میشنویم در گفتگو با خلبانمون. با ما پس همراه باشید. بعد از خبرها این دو برنامه رو خواهید شنید. فعلا با بهروز کارونی همراه میشیم که خبرهای رادیو فردا رو میخونه.
سلام شنوندگان گرامی. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز دوشنبه در انتقاد از گفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد درباره تکیه حزبی بودن انقلاب، تکثرگرایی را جزء لاینفک وفاق ملی خواند. رئیس مجلس سوم و ششم شورای اسلامی صدای تک حزبی بودن در ایران را محکوم به فنا دانست و افزود ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران آن را نمی‌پذیرد. آقای کروبی گفت بنابود ولایت در رأس باشد به نحوی که زمینه مناسب را برای حضور حداکثری و رقابت سالم احزاب و گروه‌ها فراهم آورد و فضای نقادی را در کشور گسترش دهد، نه آنکه بخواهند آن را در قالب تک حزبی نمایان کنند. هفته گذشته محمود احمدی نژاد ضمن اشاره به مشکل آفرین بودن برخی جناح‌بندی‌ها در ایران گفته بود که البته ما مشکلی با احزاب نداریم، اما ولایت و انقلاب یک حزب بیشتر ندارد و آن حزب ولایت و حزب خداست. یک مقام آمریکایی که مسئولیت پاکسازی خلیج مکزیک از نشت نفتی را بر عهده دارد، از یک نشت نفتی کوچک در نزدیکی چاه نفتی آسیب دیده خبر داده است. بر پایه گزارش‌ها دریاسالار تد آلن، یکی از فرماندهان گارد ساحلی آمریکا، به شرکت نفتی بریتیش پترولیوم خبر داده است که در صورت تایید نشت نفتی یاد شده برای باز کردن سرپوش تازه آماده باشد. این سرپوش روز پنجشنبه هفته گذشته برای مهار موقت نشت نفت بر روی دهانه چاه آسیب دیده بریتیش پترولیوم نصب شده بود. روز یک شنبه مسئولین شرکت نفتی بریتیش پترولیوم ابراز امیدواری کرده بودند که آزمایش سرپوش جدید تا ماه آینده با حفر چاهی کمکی که از نشت نفت جلوگیری دائمی کند ادامه یابد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به طرح‌های توسعه پاکستان خبر داد. خانم کلینتون هدف از این امدادرسانی را تغییر این دریافت خطای پاکستان دانست که آمریکا تنها به تامین همکاری آمریکا در نبرد با شبکه‌های تروریستی علاقمند است. بهبود بخشیدن به بخش بهداشت و آب در پاکستان در کانون این طرح‌های توسعه جای دارد. طرح‌های یاد شده جزء سرمایه‌گذاری 7 میلیارد و 500 میلیون دلاری است که کنگره آمریکا سال گذشته آن را به صورت برنامه‌ای 5 ساله تصویب کرد. خبر این کمک جدید مالی آمریکا یک روز پس از امضای قراردادی میان افغانستان و پاکستان انتشار می‌یابد که از آن به عنوان داد و ستد تجاری تاریخی یاد شده است. مقامات هندی اعلام کردند که در اثر برخورد دو قطار مسافربری در شرق این کشور دست کم 60 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. این تصادف زمانی رخ داد که یک قطار در حال حرکت سریع به قطار دیگری که در ایستگاه شهر سانت تهیا در غرب ایالت بنگال غربی توقف کرده بود برخورد کرد. مسئولین زیرربط همزمان با بیرون کشیدن کشته و زخمی ها از احتمال افزایش شمار قربانیان این حادثه خبر دادند. علت بروز این تصادف هنوز مشخص نشده است. و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آزاد کردن عبدالباسط مقراطی بمبگذار حادثه لاکربی از زندانی در اسکاتلند را اشتباه خواند. آقای کامرون در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی که روز دوشنبه صورت گرفت از مخالفت خود با تصمیم دولت اسکاتلند مبنی بر آزاد کردن عبدالباسط المقراهی خبر داد. دولت محلی اسکاتلند آقای المقراهی را که مبتلا به سرطان است تابستان سال گذشته بر پایه انگیزه های بشردوستانه از زندان آزاد کرد و اجازه داد به کشورش لیبی بازگردد. این گفته های نخست وزیر بریتانیا در حالی ابراز می شود که وی فردا سه‌شنبه راهی آمریکا خواهد شد. اخیراً چند سناتور آمریکایی خواستار تحقیقات درباره اتهام اعمال نفوذ شرکت نفتی بریتیش پترولیوم بر دولت بریتانیا برای مبادله زندانیان با لیبی شدند.
مرسی از بهروز کارونی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مثل دوشنبه شب‌های دیگه یک گفتگوی ویژه داریم و یک گزارش ویژه. در گفتگوی ویژه در مورد نخستین هواپیمایی میشنوید که با انرژی خورشیدی کار میکنه و اولین پرواز آزمایشی خودش رو اخیراً با موفقیت انجام داد. محمد رضا کاظمی در گفتگوی ویژه امشب با خلبان سوئیسی این هواپیما گفتگو میکنه و بعد از اون بلافاصله گزارش ویژه پخش میشه که درباره گروه موسیقی مستان هست که بعد از پشت سر گذاشتن بیش از 20 کنسرت در شهرها و پایتخت‌های 8 کشور اروپایی، خودشون رو آماده کنسرت‌های بعدی در آمریکا و کانادا میکنن. شهرام میریان در مورد این گروه و کنسرت‌هاش گزارش ویژه رو تهیه کرده. با ما همراه باشید تا 25 دقیقه آینده.
هفته پیش یک خلبان سوئیسی با نام آندره بورشبرگ طولانی ترین پرواز با یک هواپیمای خورشیدی را به نام خود ثبت کرد. مهمترین ویژگی این آزمایش این بود که یک هواپیمای خورشیدی توانست یک شب کامل را در هوا پرواز کند. بسیاری امیدوارند که این نوآوری بتواند به انقلابی در صنعت هوایی منجر شود و در آینده نزدیک هواپیماهای بزرگ با انرژی خورشیدی، یعنی انرژی پاک و قابل جایگزین برای انتقال مسافر و بار ساخته شود. آندره بورشبرگ، خلبان با سابقه سوئیسی که در روز 16 و 17 تیر ماه با پرواز خود این امید را ایجاد کرد، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بورشبرگ 26 ساعت توی یک هواپیمای خورشیدی در طولانی ترین پرواز با یک اختراع جدید، چطور بود؟
It was quite unbelievable from many perspectives. I mean, first of all, it was a beautiful day, so the scenery.
باور نکردنی بود از خیلی نظرها. صحنه‌های بسیار زیبایی بودند. پرواز در طول روز، غروب خورشید، پرواز در شب و طلوع خورشید، همه و همه خیلی زیبا بودند. طبیعتاً نقطه اوج و فوق‌العاده در این پرواز لحظاتی پس از طلوع خورشید بود که ژنراتورهای هواپیما دوباره زنده شدن و شروع کردن به تزریق انرژی به باتری ها. این لحظه لحظه خیلی عالی بود.
شما در تمام طول شب هیچ دسترسی به انرژی نداشتین دیگه؟
Through the whole night I have used no energy from the sun of course, but I used the energy we stored during the day.
طبیعتاً در طول شب نمیتونستم از انرژی خورشید استفاده کنم. به همین دلیل از انرژی استفاده کردم که در طول روز توی باتری ها ذخیره شده بودن. قصد ما این بود که به هنگام پرواز در روز برای روشن نگه داشتن هواپیما و ذخیره انرژی توی باتری ها از خورشید انرژی بگیریم و به همین منظور من تا ارتفاع 9000 متر بالا رفتم. به هنگامی که خورشید غروب کرد، من ارتفاعم رو به 2000 متر کاهش دادم. این کار 3 ساعت طول کشید و من در این مدت انرژی مصرف نکردم. بعد از اون برای ادامه پرواز در شب از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده کردم، با این امید که تا روز بعد بتونم توی هوا دوام بیارم و این کار با موفقیت انجام شد.
پس بدین ترتیب شما میتونستین بعد از طلوع خورشید هم باز به پروازتون ادامه بدین.
Yes, and that was also the demonstration we want to do. Exactly, we could.
بله، و این کاری بود که ما میخواستیم نمایش بدیم. ما میتونستیم به پرواز ادامه بدیم و دوباره چرخه روز و شب قبل رو تکرار کنیم. باید توجه داشته باشیم که باتری‌های هواپیما بامداد روز بعد هنوز به میزان 40% انرژی داشتن. این یعنی که ما در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی بسیار موفق بودیم و این برای ما یک خبر عالی بود.
آیا در طول پرواز ترسم سراغتون اومد؟
نه، مقدمات پرواز به خوبی فراهم شده بود. البته کابین خیلی کوچیک و سرد بود، چرا که در ارتفاع 9000 متری دمای هوای بیرون حدود 30 تا 35 درجه زیر صفر بود، ولی ماموریت به خوبی انجام شد. هواپیما به خوبی پرواز میکرد. از این رو تجربه خیلی خوبی بود.
یعنی شما بخاری توی کابین نداشتین؟
I had no heater, but I had a very special outfit.
نه بخاری نداشتم، ولی یه لباس مخصوص به تنم بود که میتونستم بادش کنم و میزان مقاومت لباس در مقابل سرما رو افزایش بدم. حتی وقتی که در ارتفاع کم پرواز میکردم خیلی گرم بود و خیلی عرق میکردم و این خودش مشکل ایجاد میکرد.
از تصاویر و فیلم های منتشر شده از اولین هواپیمای آفتابی که شما باش پرواز کردین مشخص بود که کابین خلبان خیلی کوچیکه. شما 26 ساعت توی اون فضای کوچیک چیکار میکردین؟ آخه زمان کمی نبود.
نه جدن هم زمان کمی نبود. من بیشتر وقت در حال هدایت هواپیما بودم، چون هواپیما خلبان خودکار نداشت، برای همین فرصتی هم برای خوابیدن وجود نداشت. البته کمی میتونستم استراحت کنم، ولی زمانی برای خوابیدن عملا وجود نداشت. بدین ترتیب من خیلی روی هدایت هواپیما تمرکز کرده بودم. علاوه بر این مدام با برج مراقبت درباره استراتژی پرواز بحث میکردیم. تقریبا در تمام طول مدت پرواز مشغول بودم، ولی در این حال هم فرصت اونو داشتم که از مناظر لذت ببرم و به خوبی تمام اونچه که داره اتفاق میفته رو دنبال کنم. من قبلا خلبان جنگنده بودم. هواپیمای جنگنده سرعتش خیلی بالاست و فشار روی خلبان هم بالاست. ولی توی یه هواپیمای خورشیدی شما فرصت دارین که هر آنچه رو که انجام میدین آگاهانه و با تأمل انجام بدین و این یه تجربه کاملا منحصر به فرده.
ظاهراً افراد علاقه‌مند میتونستن وضعیت مصرف انرژی رو در طول پرواز به صورت زنده دنبال کنن، درسته؟
Yes, we have a website and on the website we also showed what was happening.
بله، ما وبسایتی داریم که در اونجا نشون میدادیم که چه اتفاقی داره میفته. ما از دوربین های استفاده میکردیم که روی چند هلیکوپتر نصب شده بود و علاوه بر اون دوربین هایی در داخل هواپیما هم داشتیم. علاوه بر اون مردم میتونستن بخشی از اطلاعاتی که من در کابین و همکارانم در برج مراقبت داشتن رو مشاهده کنن. این اطلاعات شامل میزان مصرف انرژی و میزان تولید انرژی توسط ژنراتورهای آفتابی، ارتفاع هواپیما و دیگر پارامترهای مهم پرواز بود. میدونین مسئله انرژی یک مسئله مهم توی پروژه ما بوده. مقدار انرژی که ژنراتورهای هواپیما تولید میکنن طبیعتاً کمه، چون از خورشید تامین میشه و همین دلیل ما باید دنبال یک راه حل برای این مشکل میگشتیم. باید هواپیمایی میساختیم که خیلی خیلی کم انرژی مصرف کنه. به طور متوسط انرژی که ما میتونستیم تولید کنیم به اندازه یک موتور گازی بود. برای همین هواپیمایی به قد و قواره جنب و جت درست کردیم که 65 متر طول بالاشه و وزنش هم به اندازه یک ماشین متوسط، یعنی خیلی خیلی سبک.
به نظر می اومد که یکی از چالش‌های شما تو این پرواز فرود اومدن بود، چون بالای هواپیما همونطور که گفتین خیلی بلند بودن و حفظ تعادل کار سختی بود.
فرود اومدن همیشه یه چالشه، به خصوص با این هواپیمای بسیار سبک، چرا که وزن کم سبب میشه تا هواپیما مدام تحت تأثیر تلاطم هوا باشه. بعد از 26 ساعت پرواز طبیعتاً من خیلی خسته بودم و باید خوب تمرکز میکردم تا کارم رو درست انجام بدم. در هر صورت به خوبی تمام شد و البته که من در نهایت خوشحال بودم که صحیح و سالم به زمین برگشتم.
Happy to be back safe on the ground.
رسانه‌ها از نخستین هواپیمای خورشیدی که شما اونو آزمایش کردین خیلی استقبال کردن. آیا فکر می‌کنین که این نوآوری می‌تونه آغاز یک انقلاب در صنعت هوایی باشه؟
I think it's the start certainly of a new era, but not necessarily or not only in the aviation industry.
من فکر میکنم قطعا این نوآوری آغاز یه دوره جدیده. نوآوری که تنها و لزوماً در صنعت هوایی محدود نمیشه. هدف ما از این پروژه در درجه اول نشون دادن پتانسیل انرژی های جایگزین بود. میخواستیم نشون بدیم که با این انرژی ها هم میشه پرواز کرد و در خیلی جاهای دیگه هم میشه ازش بهره برد و در این حال کیفیت زندگی کنونی رو هم حفظ کرد. ما در سوئیس کاملا به انرژی های فسیلی وابسته هستیم. حتما در کشور شما هم همین وضعیت وجود داره. این انرژی ها یه روزی تموم میشن یا خیلی گرون میشن. برای همین ما به منابع دیگه و انواع دیگر انرژی نیاز داریم و برای کاهش وابستگیمون باید مصرف رو هم کاهش بدیم. ما امیدواریم که با پروژه خودمون تونسته باشیم نشون بدیم که این کار شدنی و عملیه.
آیا شرکت های فعال در صنعت هوایی به اختراع شما واکنشی نشون دادن؟
IATA, which is the International Air Transportation Association, which regroup all the airlines.
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی که همه شرکت های هوایی در اون عضویت دارن، پروژه ما رو نخستین گام در مسیر صنعت هوایی پاک خوانده. این انجمن اعلام کرده که شرکت‌های هوایی تا 40 سال دیگه، یعنی تا سال 2050 میلادی، باید میزان تولید دیوکسید کربن رو به میزان 50% کاهش بدن. این زمان طولانیه، ولی میدونید که پیشرفت در صنعت هوایی هم خیلی سریع نیست. ولی اگر امروز روی این پروژه ها کار نشه، تا 40 سال دیگه هم شاهد تغییر و تحولی نخواهیم.
Have them tomorrow or at least in 40 years.
به نظر شما مردم که میتونن سوار اولین هواپیمای مسافربری خورشیدی بشن؟
پاسخ به این پرسش دشواره. قرن گذشته در سال 1903 برادران رایت اولین پرواز با هواپیما رو انجام دادن. یکی از اونا گفت پرواز از روی اقیانوس اطلس الان ممکن نیست. 25 سال بعد لیندبرگ این کار رو انجام داد. اون در این پرواز تنها بود، ولی 25 سال بعد از پرواز او مردم تونستن با هواپیمای مسافربری از یه طرف به طرف دیگه اقیانوس اطلس سفر کنن. فکر میکنن تعیین یه تاریخ برای ساخت نخستین هواپیمای مسافربری خورشیدی دشواره، ولی قطعاً اگه ما میخواییم وابستگیمون به نفت رو کاهش بدیم، باید روی گزینه‌های جدید کار کنیم.
پروژه بعدی شما، برنامه بعدی شما چیه؟
پروژه بعدی ما ساخت یه هواپیمای دیگه است که باهاش بتونیم دور دنیا پرواز کنیم. قصد ما اینه که این کار رو در سال 2013 انجام بدیم و دوباره نشون بدیم که تکنولوژی خورشیدی آینده داره و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی میشه.
آقای بورشبرگ، ممنون که در این مصاحبه شرکت کردین و وقتتون رو به ما دادین.
Thank you very much to you. Have a nice day.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگیست، باور کنید که پاسخ آینه سنگیست. سوگند می پرند مرام پرندگان، در شهر ما سزای پریدن تفنگ.
گروه مسان متشکل از 9 هنرمند جوان 6 سال است که در ایران برپا شده و با کارهای متفاوتی که در این مدت ارائه کرده توانسته است در داخل و خارج ایران برای خود هوادارانی دست و پا کند. دیدار با دوزخیان عنوان گشت هنری سال پیش گروه مستان در خارج بود و امسال این گروه جوان عنوان عجب آب گلالودی را برای گشت‌های هنری خود در اروپا، آمریکا و کانادا برگزیده. سرپرست، آهنگساز، خواننده و شاعر گروه مستان پرواز همای است که در آغاز گزارش ویژه این بار رادیو فردا درباره علت و علل گزینش عنوان کنسرت های امسال عجب آب گلالودی اینطور گفته است.
عجب آب گلالودی به عنوان یکی از آهنگایی که ما اجرا میکنیم بر اساس اندیشه‌های تازه‌ای که در سر داشتیم و تمام آهنگایی رو که در این مجموعه اجرا میکنیم بر اساس این چیده شده و در بخش دیگر هم یک پارت عاشقانه اجرا میکنیم و اجتماعی.
برای اینکه نمونه‌ای از این عجب آب گلالودی رو شما به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید خوشحال میشم. چند بیتی شو اگه ممکنه زمزمه کنید.
اولاً به امریکا وقتی سفر کردم به ایران، خب اتفاقات خیلی عجیب غریب افتاد. خیلی از مسئولین دوست داشتن اجرا کنیم، یه سری مسئولین مخالف اجرای ما بودن و شایعات زیادی در مورد ما درست کردن که این تر انتخاب ممنوع کنسرتی ما در ایران منجر شد. خب این حادثه باعث شد که من یه آهنگ تازه‌ای برای دفاع از خودم برای شایعاتی که در مورد من می‌ساختن بسازم و این آهنگ اسمش گذاشتم عجب آب گلالودی، که در آغاز چکامه میگه که برو ای آن که در اندیشه آزار ما بودی، برو ای آن که از آزار مستان مست و خوشنودی، هر آن کس می کند بر پای آتش را کند در چشم خود دودی، عجب آب گلالودی در آن اندیشه بودی تا مرا رسوا کنی، اما چه غوغایی به پا کردی، چه گردابی، عجب رودی، عجب آب گلالودی، بدم خواندی بدم خواندی، گهی دیو و ددم خواندی، گهی دیندار و گاهی مرتدم خواندی، نکردی ارتشم را کم که حتی بر من افزودی، عجب آب گلالودی، اگرچه مستم اما مست باهوشم، من آن آتش به جان استم که خاموشم، همایم من همایم من، هم آغوش خدایم من، مکن هرگز فراموشم، عجب آشفت بازاری، عجب سودی، عجب آب گلالودی.
بیا بنشین با مردم مبارک
پرواز همای، سرپرست و خواننده گروه مستان، در ادامه گزارش ویژه این هفته رادیو فردا از 16 ترانه و تصنیف تازه‌ای هم میگوید که به مدت 2.5 ساعت در کنسرت های این بار در خارج از ایران اجرا می شود.
16 آهنگ رو در کنسرتمون اجرا میکنیم، یعنی خیلی کنسرت پر هیجان و پر تنوعی رو به نمایش میذاریم با چکامه‌های تازه‌ای که سرودم و در کنار چکامه‌های تازه‌ای از چندین سراینده امروزی در ایران، که خب ما همیشه دو تا هدف توی کارمون داریم. یکی این که سعی میکنیم پیام‌های اجتماعی روز و نیازهای روز مردم رو بیان کنیم و نه نیاز رو فقط بیان کنیم، یعنی فقط دردها رو بیان نمیکنیم، بلکه سعی میکنیم درمان‌ها رو بیان کنیم و راهکارهایی رو علاوه ادبی به اجرا بگذاریم که از شنیدنش مردم فقط لذت نبرن، بلکه پندهای زیادی و درسهای زیادی ببرن. و بخش دیگه کار ما اینه که ما فقط به فکر این که خودمون برنامه اجرا کنیم و خودمون رو نشون بدیم همچین تصمیمی نداریم. خب خوشبختانه این محبت رو طرفداران به ما میکنن و از کارهای ما استقبال میکنن و ما وظیفه سنگین تری به دوش ما هست که هنرمندان تازه و سرایندگان تازه ادبیات ایران رو سعی میکنیم به جامعه و به مردم معرفی کنیم و توی کنسرت امسال چندین چکامه از چندین سراینده تازه براتون میخونیم، که مثلا آقای محمد سلمانی، آقای سائل لواسانی، آقای فاضل نظری و رجای همدانی، چندین سراینده هستن که مردم مطمئنن از شنیدن سروده های اینها لذت خواهند برد.
تنها یک نفر به قله تاریک
میرسد. هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ
نیست. پرواز همای سرپرست گروه مسان در سرودن ترانه ها همواره تلاش کرده است از واژه های ناب فارسی بهره گیرد و در ترانه ها و آوازهایی که در کنسرت‌های این بار هم می‌خواند به این مهم توجه کرده است. علت اصلی پافشاری بر روی استفاده از واژه‌های فارسی در سروده‌ها پرسش دیگر ما از پرواز همای است.
علت که خب من سعی کردم همیشه دور از شعار دادن، خب خیلی ها سعی کردن که همیشه واژه‌های پارسی رو استفاده کنن، اما من همیشه به دنبال همون اندیشه‌ای کسایی که دوست دارم که زبان فارسی ما زنده باشه، به عنوان یک ایرانی که خب در زمینه ادبیات و موسیقی تلاش میکنه، دلم میخواد که پاسدار فرهنگ ملی خودمون باشم، پاسدار زبان فارسی باشم یا همون زبان پارسی، بیشتر از واژه‌های پارسی در سرودهام استفاده کنم و بیشتر از سرایندگانی بخونم که اونها هم از واژه‌های پارسی استفاده میکنن تا زبان پارسی ما و واژه‌های ناب پارسی ما بیشتر به گوش شنوندگان برسه. سراینده‌هایی که دوست دارم با من کار کنن و همیشه به من پیشنهادهای تازه و سرودهای تازه میدن، اونها هم با توجه به همین اندیشه تلاش میکنن که واژه‌های استفاده کنن در سرودهاشون که کاملا پارسی باشه و این بحث من یه شیرینی جالبی انداخته توی بعضی از سراینده‌های جوان که دوست دارن کاری رو به من بدن تا من بخونم، میان و واژه‌های پارسی رو استفاده میکنن و این هیجان درشون به وجود اومده، همین حرکت در بین شنوندگان. امیدوارم که همه ما بتونیم که در این زمینه گام تازه‌ای برداریم.
این چه جهانی است که نوشیدن می نارواست، این چه بهشتی است در آن خوردن گندم خطاست. آی رفیق این ره انصاف نیست، آی رفیق این ره انصاف نیست. این جهان
حال که بیش از 20 کنسرت گروه مسان در پایتخت‌ها و شهرهای 8 کشور اروپایی به پایان رسیده، این گروه خود را برای انجام کنسرت‌های دیگری در شهرهای آمریکا و کانادا آماده می‌کند. نخستین کنسرت این گروه در تالار معروف والت دیسنی در شهر لس‌آنجلس آمریکا اپرای تازه‌ای است با صدای 3 خواننده.
بعد از تور اروپا سفر میکنیم به امریکا و در اونجا هم یک پروژه تازه‌ای رو آغاز میکنیم از امریکا. از 3 سال گذشته اپرای تازه‌ای هست که من نوشتم به عنوان عشق انسان عقل که با 3 صدا به روی صحنه خواهد رفت، یک صدای سوپرانو، یک صدای تنور و یک صدای باریتون و با ارکستر ایرانی و ارکستر کلاسیک به روی صحنه میره. اونم باید خیلی روش تمرین کنیم و نیاز به زمان داریم، بخاطر همین ترجیح میدیم که بعد از کنسرت اروپا دیگه بشینیم به روی کارهای دیگه‌مون هر روز تمرین کنیم.
سینا جهان آبادی، آزاد میرزاپور، علی پژوهشگر، پاشا هنجانی، محمود نوذری، علیرضا مهدی‌زاده، صحاب تربتی و اسفندیار شاهمیر نوازندگان جوان گروه مستان پرواز همای را در گشت‌های اروپا، آمریکا و کانادا همراهی می‌کنند.
باز من دیوانه هم هستم، باز
شنوندگان گرامی، در اینجا مجله شامگاهی ما به پایان رسید. تا چند ثانیه دیگر تازه ترین اخبار ایران و جهان را از رادیو فردا خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید.